صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره گفتگو با مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینمای ایران، به بهانه نمایش فیلم گوزن‌های او در جشنواره فیلم روتردام در هلند است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار خبر نمایش نسخه به تازگی فراهم شده ای از فیلم گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده است. از سال‌هایی که دو فیلم دندان مار و گروهبان ساخته مسعود کیمیایی در جشنواره‌های مهمی چون برلین و ونیز به نمایش درآمدند، نزدیک به 30 سال می‌گذرد و پس از آن خبری از نمایش فیلم‌های این کارگردان شاخص جریان موج نو سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی نبود. از این منظر نمایش گوزن‌ها اتفاق قابل توجهی محسوب می‌شود، به ویژه آنکه قرار است نسخه کامل و تازه فراهم شده ای از این فیلم شاخص جریان سینمای سیاسی ایران شامل تمام قسمت‌های حذف یا اضافه شده به آن در جشنواره روتردام نمایش داده شود.
هیچی نه دستی نه مال مردم خوری، هیچی
بچه رو خواهد تو هم یقم رو بگیر، بچه رو خواهد
هیچی سید سید رسول زیر علم سیزت دیگه برا، هیچی نمیخوام، فقط برنگ شو. یادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بند انگوش جای مشتر میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، با اکسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
درباره نمایش گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با مسعود کیمیایی در روزی که واکسن کرونا زده بود گفتگو کردم و ابتدا از او درباره نگاه و احساسش نسبت به نمایش این فیلمش در جشنواره روتردام پرسیدم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه خب بعد از این همه سال این فیلم در یک جشنواره‌ای که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی اونجوری که من یادمه خیلی روشن فکرانه است اینجا، و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودم توی بخش مسابقه و چه کاندید بود و من نتونستم برم متاسفانه. من از این که این خبر رو شنیدم، خب برجد شما فکر کنید بعد از این همه سال یکی از فیلم های شما که با یه بازیگری که خب الان 40 ساله ندیدمش، اون سالهای سال پیش با هم کار میکردیم یا رفیق عزیزم رسانده منفرزاده، یا برجد یک تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد و دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس العمل ها چجوریه. برجد فرهنگ ماست دیگه، اینم بخشی از فرهنگ ماست.
نسخه ای هم که قراره در جشنواره روتردام به نمایش در بیاد نسخه تازه فراهم شده ایه که همه بخش های کم و زیاد شده به فیلم گوزن‌ها رو داره، به همت احسان خوشبخت هم فراهم شده این نسخه.
لازم میدونم که یک تشکر که خیلی کوچیکه، واقعا یک دوستی کاملا استخوندار پایداری که من یادش میفتم از احسان عزیزم. احسان خوشبخت خیلی به من کمک کردی، یعنی در واقع وقتی این فیلم رو زنده کردی یک روحیه به شدت گم شده در من باز بیدار شد. این روحیه‌ای بود که فیلم شد و خاک خورد و داشت از بین میرفت، تو لطف کردی، اصلا یعنی واقعا قلبم رو روشن کردی. حتی گوشه و کنار شدیدم که تکه های فراموش شده ای که ازش اصلا دیگه نبود پیدا کردی و اون رو گذاشتی سر جاش. درود به تو عزیز.
آیا مضمون خود فیلم و حال و هوای فعلی ایران، شرایط ایران در این انتخاب نقش داره؟ چون به هر صورت فیلم گوزن‌ها به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای سیاسی ایران مطرح است. آیا فکر می‌کنید این اتفاقات اخیر در خود ایران انتخاب فیلم نقش داشته که در واقع برگردن ببینن فیلمی که یک بازتاب تاریخ ایران و مبارزات ایران بوده، حالا بیایم و دوباره ببینیمش؟
این رو که من نمیدونم انتخاب به اصطلاح چه گروهی بوده، چه آدمایی بودن و کیا بودن که انتخابش کردن. برجهت هر کی هست ممنون ازش. یک آتشی که برجهت روش خاکستری هست به عنوان خود فیلم، این رو بعد از این همه سال اون خاکستر روش گرفته بشه و نشان داده بشه و این ارتباطی که با فیلم برقرار میکنن که اون خیلی مهمه. آیا ایرانی ها نگاه میکنن؟ آیا این سوالی که شما کردید منظورتون ایرانی ها هستن یا اینکه برجهت اونجا یه جشنواره بین‌المللیه و همه نگاه میکنن؟ برجهت فیلم های از این دست هیچ وقت، یعنی وقتی خوبند که کهنه نشن، وقتی خوبند که تاریخ کهنشون نکنه، وقتی خوبن که حرف حساب بزنن.
الان که گوزنا رو نگاه میکنید کهنه نشده از نظر شما؟
من شما باید بگید. من برجهت فیلم نیست که با سختی فراوان ساختم و با سختی فراوان نشون داده شد، ولی برجهت این رو نقد باید تکلیفش رو روشن بکنه.
یکی از نکته‌هایی که آقای کیمیایی اگه بتونید به خاطر بیارید اینه که چگونه سانسور اجازه داد فیلم در اون دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده بشه و بعدتر متوجه مضمون خاص فیلم شد. چگونه تونستی تو جشنواره جهانی فیلم تهران اون نسخه کاملش رو نشون بدید؟
بله، این اتفاق به دلیل اینکه بعضی از قسمت‌های فیلم حاضر نبود و من به مرحوم معجری داریوش که رئیس جشنواره بود میگفتم خب این بقیهش رو ببین، این دو سه تا تکش داره دوباره مونتاژ میشه و او هم قبول کرد. در نتیجه همینجور فیلم مون تا اینکه، یعنی اون به اصطلاح وقت آخری که براش گذاشته بودن به اون ساعت رسید. اصلا در دوره ما جایزه گرفتن ضد ارزش بود، یعنی اینجوری بود که فرضاً فیلمی که میرفت وزارت فرهنگ و هنر و اون قبول میکرد که به یک فستیوالی بفرسته، ما تمام تلاشمون رو میکردیم که این اتفاق نیفته، برای اینکه اون جایزه برجهت جایزه دولتی محسوب میشد. من اینی که دارم میگم این به دلیل اینکه هر دوره‌ای برجهت پرتاب‌های خودشو داره، هر دوره‌ای که شما از یک دوره دیگری به یک دوره دیگری پرتاب میشید یا هنرها پرتاب میشن تا بخوان خودشون رو به اصطلاح آماده حرکت بعدی بکنن یا اصلا حرکت بکنن، این کار میبره خیلی، یعنی تا به قول معروف بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن. مهمتر از همه من کاری که میخوام بکنم و پیدا کنم. این خب تو یک دوره بود که اون دوره زیاد معین و مشخص با تو حرف نمیزد، تو باید حرف میزدی، تو باید فیلم میساختی، تو باید ادبیات تازهی رو به وجود نوردی. شعر ما یا ادبیات ما در اون سالها سالهای شکوفاییش بود و خیلی چیزا نقاشی بود، موسیقی بود و خیلی اون انفجاری که ایجاد شده بود، این انفجار خب زیاد سلامت نشان داده نمیشد، سلامت عرضه نمیشد و این رو من گفتم. اون استرابی که همیشه وجود داشته از مشروطیت حالا وجود داشته برای هنرمندها، هنرشون هم مضطربه و آیا به هنر مضطرب میشه اعتماد کرد؟ برجهت روزگار سختی برای هنرمند هست.
به موسیقی و ادبیات اون دوره اشاره کردین، خود فیلم گوزنا با تعداد زیادی از همون آفرینش های ادبی و هنری اون دوره به عنوان یه اثر اعتراضی و معترض محسوب میشه که برخی میگن در زمینه سازی برای وقوع انقلاب سال 57 نقش داشتن. موافق این نظر هستین؟
نه من اصلا، یعنی خب تو مردم بودم دیدم، نه فیلم بودن اینا، یعنی اینی که در انقلاب نقش داشته باشن. هیچ وقت سینما و هنرها مؤثر در انقلابات نیستن. انقلابات ریشه های دیگه ای داره، از جاهای دیگری شروع میکنه، چشمش یه جاهای دیگه است که فوران میکنه. اصلا سینما نمیتونه حتی مثلا کمک کنه. نه، راجب سفر سنگ اینو به من میگن ولی اصلا اینطوره نیست.
این که پیش بینی درباره انقلاب در فیلم دیده میشه در سفر سنگ، پس از کجا میاد آیه کیمیایی؟
والا خب این فیلم آخر منم بعد ببینیم دیگه. اینا برجهت این اتفاقات هستن دیگه و شما راضی نباشین که من تو رادیو بگم.
برخی میپرسن که چرا آقای کیمیایی گوزنهای این دوره رو نمیسازه.
بله ببینید، اصلا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که با من و با هم راه میفتیم و حالا برجت، اصلا تو ذهن من خونه زندگیش اونجاست و خونه زندگی منم تو اونه. این هست که تکرار نمیتونه خودشو بکنه. مثل خیلی ها گفتن دو قیصر بساز، سه قیصر بساز، حتی قیصر مثلا در جبهه، قیصر در نمیدونم، از این چیزهای اینطوری که خب واقعا حتی طرحش هم سخته قبول کردنش. این است که من اصلا بعد از قیصر من رضا موتوری ساختم که دو تا اصلا حرف و حدیثی جداست، دو تا آدم جدا هستن، از یه طبقه هستن، از یک جایی هستن، به قول قدیمی ها روی آجر هستن، ولی خیلی با هم متفاوت. نه از اینی که مثلا یکی دیگه بسازم مثل اون، یکی دیگه بسازم مثل اون، این چیزاییست که تو مثلا فیلم سازایی از دست این که مثلا حالا فروشی بکنه و حالا جمع کنیم و حالا
نه بابت تکرار این بین فیلم، در واقع زدن حرفی که در زمان خودش در گوزنها زده می شد و شاید منتقدان شما الان میگن در فیلم های اخیر آقای کیمیایی قایبه اون مزامینی که در مثلا در گوزنها دیده می شد.
من به نظرم نیست و خیلی هم حاضر. شما ها ندیدین فیلم ها رو؟
غیر از خون شد بقیه فیلماتون رو دیدم آقای کیمیایی.
من فیلم آخرم هم اسمش از خائن کشی، این اون دوره دقیقه 1330 قرضه ملی برای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد و انگلیس هم این نفت رو، این فروش نفت رو محسوب کرد در جهان و این اتفاق میفته که قرضه ملی میذاره مصدق به مردم، از مردم قرض میگیره. اون دوره است و با یک داستانی این گفته میشه که خب لایه لایه و پوسته های جدا جدا از هم بررسی میشن. ما برای جواب دادن به خیلی چیزا باید گذشته رو نگاه بکنیم. ما برای جواب دادن تاریخ اعداد کهنه نیست، تاریخ خیلی چیزا رو به ما میگه، خیلی چیزا رو به ما میگه.
آقای کیمیایی، روایت هایی درباره موضوع خاص برخی همکاری ها یا دیدارهایی که گفته میشه الزامی بود و از جانب شما و دیگرانی با مقام ها و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی انجام شده بیان شده و مطرح بوده، در این باره شما در گذشته توضیحاتی دادین اما روایت تازه‌ای دوباره مطرح شده، در این باره نمیخواید توضیح بدین؟
بله، زندگی هر آدمی این قضاوت رو میکنه راجبش. از اینی که من همینجور حرف بزنم و برای خودم داستان بسازم، اینو اگه منطبق شما بکنی با نوع زندگی اون آدم، یعنی این که برای خودش تاریخ میسازه، اونو با زندگیش منطبق بکنین، همه چی دستتون میاد. اصلا شناخت آدم زندگیشه، خصوصا مایی که الان دیگه هممون 80 سالو گذروندیم.
تئاتر
هفته گذشته آینا قطبی یعقوبی، نمایشنامه نویس، مترجم و منتقد تئاتر، پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم قطبی یعقوبی دانش آموخته تئاتر بود که گرچه فرصتی برای اجرای نمایش نیافت ولی در زمینه نقد و نمایشنامه نویسی فعال و شناخته شده بود. او قرار بود سال 1398 نمایشی را با عنوان سوختیم سوختید سوختن در بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اجرا کند، اما در اعتراض به سرکوب های خونین آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراه 15 اثر دیگر از شرکت در این بخش انصراف داد و پس از آن نیز به دلیل شدت گرفتن بیماریش هیچگاه فرصت اجرای این نمایش را پیدا نکرد. یادش گرامی. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.